خانم آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرها، دیدن رفتار و کردار اینایی که رفتن تو رژیم هم یه عالمی داره واسه خودشه. یعنی میبینی خانومه سر سفره یهوی ترازوی کوچیک در ورده یه تیکه نون گذاشته توش داره میکشه تا یه وقت خدای نکرده کالری اضافی نره تو بدنش. اون یکی میبینی سر سفره واسه خودش قاشق چای خوری آورده باش غذا بخوره تا تعداد دفعاتی که عذاب دهان میذاره زیاد بشه و از نظر روانشناسی خودش رو گول بزنه که غذا کمتر بخوره. آره درسته که چاقی میتونه باعث کلی مشکل و بیماری تغذیه دیگه بشه، ولی خب آخه این بنده خدا که تا آخر عمرش نمیتونه با قاشق چای خوری غذا بخوره، ترازو به دست بره مهمونی که. حالا ما نمیخوایم روحیه اونایی که رژیم گرفتن خراب کنیم، ولی واقعا با این زندگی امروز حرکت انقدر توش کم شده، خب سخته آدم که استعداد چاق شدن داشته باشه خودش نگه داره نذاره چاق بشه دیگه. بعد اینا آخه فقط همیشه اینجوری نیست. بعد آخه شما بعضی آخ میبینید سه پرس چلو مرغ و کله پاچه و حلیم زولبیابانیه با دو پرس باقالی پلو رو ازش نمیتونه بگذره. بعد همه رو که هر روز داری میخوری، بعد سالی دو بارم میره مثلا رو تردمیل دوتا دمبل میزنه، چه میدونم بعدش هم قرص چربی سوز میخوره، مثلا میگه فرداش هم همین آش و همین کاسه. آخه اینکه نمیشه که. البته اینم نباید از نظر دور داشت که بیماری‌های تغذیه‌ای و در رأس اونها چاقی همچین برای همه هم بد و تلخ و عذاب‌آور نیستن ها. مثلا واسه مؤسسات چاقی و لاغری یا واسه دکترهای متخصص تغذیه و اینجور آدم ها، به هر حال اینجور بیماری ها اتفاقا منبع نون و ثروت هن، به خصوص که خیلی از اونا رو نمی کنن. اصولا یه بخش عمده ای از درمان های بیماری های تغذیه‌ای به دارو و این چیزا ربط نداره، بیشتر به اراده و قدرت خود شخص مربوط میشه. یعنی مثلا میگم اگه شما مثلا خدای نکرد نقرس داری نباید گوشت بخوری، خب بتونی جلو خودتو بگیری، هر جا گوشت دیدی راتو کج کنی بری یه طرف دیگه. آقای یا خانم دکتر نمیتونه بهت مثلا داروی جادویی بده بگه چه میدونم پالام پولوم پیلیم بعد شما از گوشت بدت بیاد که. خب دیگه اصولا ما آدما تا میدونی تا پیش دکتر نریم، بعد اون خانم دکتر یا آقا دکتر یه سری چیزا رو بهمون نگه که انجام بدیم یا حالا انجام ندیم، اینا از نظر روانی درمان نمیشیم دیگه. اینه که پس خوش به حال این دکترا و مؤسسات لاغری و چاقی والا.
ننجون معتقده که من اصولاً از نظر تغذیه‌ای کاملاً منحرفم. یه ذرم حق داره البته، چون من اخلاقم اینجوریه که هر چند وقت یه بار به یه خوراکی گیر میدم دیگه کلاً اون میشه قوت و غذا. حالا قدیما به چیزای آبرومند گیر میدادم، مثلا چه میدونم یه مدت افتاده بودم رو دور شکلات خوردن، یه بار دیگه هم شده بودم عاشق این نارنگی پاکستانیا. جدیداً اما اوضاع عوض شده، دیگه گیرای غذایی من به چیزای عجیب غریبه. چشتون روز بعد نبینه، پیش خودمونم بمونه. جدیدن من علاقمند شدم به نون خشک، یعنی همین نون خشکا رو که قبلا میدادیم به نون خشکی، میارم میزنم توی کاسه آب و میخورم. اینقدرم به هم مزه میده انگار که دارم بیف استرگانوف میخورم. ننجون میگه من که روم نمیشه به کسی این دیوونه بازیای تو رو بگم، خدا به داد اون شوهر بدبختت برسه. منم بهش میگم ننجون تو شوهرشو پیدا کن، منم قول میدم با داشتن انگیزه های عاشقانه قوی این عادتامو ترک کنم. والا انگیزه مهمه، خیلی مهم.
پس فردا فصل سوم.
میگم خداوکیلی این طبیعت هم با ما شوخی داره. یعنی حالا چه خوراکی های طبیعی چه اونایی که روشون کارهایی میشه تا خوردنی بشن، نگاه کنین یعنی همشون یا خوشمزن و پرکالری یا بدمزن و کم کالری. اصولا غذایی نیست که هم خوشمزه باشه هم کم کالری باشه. خب آقا عزیزم رفتی وایسادی جلوی شیرینی فروشی زل به اون شیرینی خامه‌ای که روشونو با میوه‌جات و شکلات و اینا تزیین کردن نگاه می‌کنی، اینم در نظر داشته باش این لامصبا رو آدم نگاه هم که می‌کنه واسش کالری حساب میشه، چاق میشه. حالا چه برسه بری تو و دل به دریا بزنی، بخوای چند تاشونو در یک حرکت بزنی به بدن و بریزی رو خندق بالا. یعنی هنوز پایین نرفته چربی خونت میره بالا، قند خونت سر به فلک میکشه، کبدت شروع میکنه به های های گریه کردن، 600 کالری هم اضافه به پات نوشته میشه به عنوان مجازات، هم این چربی ها میره تو اون جایی که نباید بره ذخیره میشه تا شما چاق بشی کلن همه چیت برسه به هم. بابا ایوونکی 4 تا شیرینی خامه ای خورده دیگه، قتل که نکرده. اینه که میگم اصولا خوشمزگی و کالری آبشون با هم توی جوب چی؟ نمیره. اینم از اون واقعیت‌های تلخ زندگی ماست. توف به این شانس واقعا.
به 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 استانهای حاشیه دریای خزر، مازندران و گیلان و گلستان، برر مایسفی چنده برر الان؟
آقا چند تا خوبشو بس ما بذار کنار، این همه خب میانیم مسافرین نوروزی اونجا میخورن میزنن، به هر حال مایسفی بس ما بذاریم کنار دیگه. آها در ضمن نظرتونم درباره سیل مسافرینی که به استانهای شما همیشه حمله میکنن در هر تعطیلی، کلا همیشه حمله ور میشن اونجا، هم به ما بگید ممنون میشیم. میخوام ببینم چون خوشحالین از این بابت، ناراحتین، دوست دارین، دوست ندارین، کلا این مسافرای نوروزی، تعطیلات، غیر نوروزی، تعطیلی، جمعه، پنجشنبه، کلا هر تعطیل میشه میان دیگه، اینا رو شما به چه چشمی نگاه میکنین؟ اگه یه وقت با ما در تماس بودین بهمون بگید. فدای شما. خانم ها آقایین، دختر خانم ها آقا پسرا، شنیدین که میگن گرسنگی نکشیدی که شاعری از سرت بره یا عاشقی از سرت بره؟ چی تو این مایه ها؟ ما که والله هرچی اینجا فکر کردیم دیدیم اتفاقا شاعرها معمولا وقتی شعرهای بهتری میگن وقتیه که گرسنن، گرسنه باشه. حالا گرسنگی فیزیکی و شکمی هم که نباشه، بالاخره باید یه جای آدم گرسنه باشه تا به شعر گفتن روی بیاره دیگه. بله، بره سراغ شعر و شاعری. اینا رو گفتیم بگیم که اصولا گرسنگی مشکلیه که همیشه انسان باهاش سر و کار داشته. شما که میدونین ما چقدر اینجا اون اجداد اولیه‌مون رو که با نیزه میرفتن شکار ماموت و با دایناسورها دست به یقه میشدن دوست داریم، خیلی هی هم ازشون مایه میذاریم. از زمان اونا مهمترین چیزی که بشر رو به حرکت وامی داشته، وادارش میکرده که از زیر پتو بیاد بیرون بره دنبال یه لقمه ماموت حلال، تا همین حالا که صفوف در هم فشرده مرغ رو در کشورمون شاهد هستیم، گرسنگی و فرار از اون یه مسئله مهم بوده. خفه شدم. و چه بسا خیلی از شورش ها و انقلاب ها ریشه هاشون تو همین پدیده گرسنگی بوده و از همونجا آب میخورده. شنیدین که این جامعه شناسا و تحلیلگرا گاهی میگن فلان جنبش اصلا جنبش نان بود؟ راستش وقتی یه ذره بدون تعارف هم به این ماجرا نگاه میکنیم میبینیم که اتفاقا جنبش های نونی خیلی هم موفق تر بودن. یعنی مثلا شما به این جنبش سبزی که تو کشور خودمون بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 به پا شد نگاه کنید، مسلماً این جنبش هرچی که بود جنبش نان نبود. یعنی مردم به خاطر گرسنگی نیومده بودن تو خیابونا و چیزایی هم که تو شعاراشون میخواستن ربطی به شکم و گرسنگی نداشت. یعنی اینجوری میتونیم بگیم که قشر دانشجو و متوسط به بالای جامعه توی پیشبرد اون نقش داشتن. به خاطر همین هم بود که مثلا توی یه روزی مثل 25 خرداد 88 3 میلیون نفر آدم اومدن تو خیابون، اما یه برگم از روی یه درخت نیفتاد. بله بذار من گوشیمو درست کنم، ببخشید من گوشیم خرابه، الان میام خدمت. گفتم که چیز شده، کجا بودم؟ گفتم چیز؟ آها، سال 88 گفتم که توی اون روزی که یه دفعه 2 میلیون نفر اومدن تو خیابون، به خاطر اینکه خب خیلی‌ها بیشتر قشر دانشجو متوسط رو به بالای جامعه بودن، توی اون داستان جنبش سبز و اینا از این بود خیلی آروم و اینا، یه اصلا هیچ اتفاق نیفتاد، یه برگم رو دلایی تو رفت نیفتاد. خلاصه آقا هی جون کندم الان بگم متاسفانه یا خوشبختانه جنبش های نون و مردمی که گرسنن اصلا و ابدا به این تر و تمیزی و شیکی و مؤدبی جنبشی که ما 2-3 سال پیش تو ایران داشتیم نبودن، نیستن و نخواهند بود. این جنبش ها میتونن خیلی خشنتر و سختتر باشن، صحنه های دردناک و خشونتبار خیلی بیشتری رو به وجود بیارن. بنابراین مسئله شکم مسئله مهمیه که بیتوجهی به اون میتونه حتی دودمان یه حکومت رو به باد بده. شرمین بیا من نجات بده، من خفه شدم دیگه.
یه اخلاق ننجونو خیلی دوست دارم، اونم اینه که خیلی به این بچه‌هایی که پشت چراغ قرمز میریزن دور ماشین از آدم پول میخوان علاقه منده. البته من خودم خیلی بهشون رو نمیدم، چون معمولا تو بهشون لبخند میزنی از سر و کول ماشینت بالا میرن و دیگه کنترل همه چی از دست در میره. هر روز من پشت رول بودم و ننجونم نشسته بود کنار دستم که موندیم پشت چراغ قرمز. یهو دیدم یکی از همین بچه‌ها اومد به پنجره و گفت یه کمکی به من بکنین. من یه نگاه چپ بهش کردم، اومدم بگم پول خورد ندارم، که خیلی بی‌اعتنا به من گفت با شما نبودم، با اون حاج خانم بودم. دیدم ننجون یه خنده‌ای کرد و دست کرد تو کیفش و یه بیسکویت کرمدار گنده رو داد به پسره و اونم با خوشحالی گرفت و رفت. میگم ننجون من دلم داره ضعف میره، این همه التماستون کردم، خواهش کردم، یه دونه از این بیسکویت‌ها به من ندادی، بعد کل بسته‌شو میدی به این پسره بره. میگه اولا که تو خرس گنده‌ای خودت، درآمد داری، میتونی بری خودتو تامین کنی. بعدم این که این بچه ها گرسنن، چیزی برای خوردن ندارن، من بهشون پول نمیدم چون نمیدونم پولو باهاش چی کار میکنن، ولی همیشه تو کیفم خوراکی دارم که بهشون بدم. هر چند لجمو در آورده بود که از اون بیسکویت ها به من نداده، ولی این دفعه تحت تأثیر روحیات ژان والژانیش قرار گرفته بودم واقعا از دست این ننجون.
این روزا میبینید که از اونجایی که مسئولین هیچ مشکل دیگه ای تو مملکت نمیبینن، الان یه چند وقت گیر دادن به جمعیت کشور، انگار که توهم پیشرفت و جهان اولی بودن بهشون دست داده باشه، مثل این کشورهای مدرن اروپایی دارن مردم رو به زاد و ولد تشویق میکنن. هی مهمترین اظهار نظری هم که در این رابطه شده صحبتهای آقای خامنه‌ای بوده در این رابطه، که ایشون اینطور گفتن:
این سیاست تهدید نسل حتما بایستی تجدید نظر بشه و کار درستی باید انجام بگیره. خب یک واقعیتی دیگر توجه کنید، من این دو سه تا نکته دیگرم بگم. این مسئله نسل و افزایش نسل و اینها جزء مباحث مهمی است که واقعا میخوام عرض بکنم همه مسئولین کشور، نه فقط مسئولین اداری، روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی دارن، باید این فرهنگ سازی رو بکنن در جامعه، از این حالتی که امروز وجود داره یه بچه دو بچه، باید خارج کنن کشور را. همطور که یه وقتی امام فرمودن رقم 150 میلیون و 200 میلیون رو اول امام گفتن و درست هم هست، بایستی ما برسیم به اون رقم ها.
عجب، 200 میلیون؟ یعنی این دیگه آخرش خداوکیلی، حکومت بعد 34 سال که مردمش رسونده به اونجا که یه بخش عمدشون واسه سیر کردن خودشون و زن و بچه‌شون دائم کاسه چکنم دستشونه، بعد خطر جنگ هم کشور تهدید میکنه، اما وقتم تحریم هم رو کشور اعمال شده، بعد همه الان تازه تو صف مرغن، بعد برگشتیم به 30 سال قبل 20 سال قبل، بعد بیاد به مردمش هم بگه لطفاً تو زاد و ولدتون هم یه تجدید نظری بکنین، چون که ما تشخیص دادیم دیگه یکی خوبه دوتا بسه و اینا، نمیدونم فلان و قدیمی ها و اینا، 75 میلیون جمعیت و اینا کمه، شما باید بشین 200 میلیون نفر. نه اینکه حالا مردم خیلی به حرفای اینا گوش میدن، الانه که همه دیگه دست به کار بشن و بله دیگه، بله چه خبره. من از همه مردم ایران درخواست میکنم، چون این حدس ماستا، یعنی الان همین الان هرچی دستتونه بذارین زمین، اول برین حمله کنین به داروخانه ها، به مقدار کافی لوازم چیز بخرین دیگه جلوگیری و اینا، چون با این فرمایشات معظم له احتمالاً به زودی اینجور مواد کلن نایاب میشه، احتمالاً جمعش میکنن، یا اگه باشه مثلا قیمتش چند برابر میشه، یا مثلا باید برین ناصر خسرو پیدا کنین. حالا دیگه به هر حال این، بعد واقعا یه سوالی هم برام پیش اومده اینجا، اونم این که شاید مثلا این کشوری که حضرت آقا اینا توش زندگی میکنن فرق داره با کشور ما. ها مثلا شاید، چه میدونم، مثلا در بیت ایشون تو لوزان سوئیس باز میشه، یا مثلا ایشون توهم زدن که رهبر جمهوری اسلامی ژاپنن نه جمهوری اسلامی ایران، چون از حرفاشون اینجوری برمیاد که خیلی فاز توهمی که زدن به خودشون گرفتن خیلی قویه. خلاص اصلا یه جای دیگه نشون دیگه، نه داداش، همین جای شما، همین کشور کله گربه ای که 34 ساله به همراه رفقا دارین همینجوری بهش عنایت میکنین، همین اینجا، بله همینجا.
مادر بزرگ امشب برای نوش قصه اون روزا رو گفت که تو خونهشون یه سفره بزرگ پهن می‌کردن که مادر بزرگ و برادرها و خواهرش موقع غذا خوردن دور اون جمع می‌شدن. پدرشون بالای سفره می‌نشست و مادرشون هم تو کمر سفره. طبق عادت بعد غذا همه باید شکر می‌کردن. و پدر بزرگ هیچ وقت نمی‌ذاشت اضافه غذاها رو دور بریزه. دونه‌های برنج رو می‌ریخت تو باغچه برای گنجشکا و کبوترا. یادش میومد مادر بزرگ، پدرش همیشه نگران خانواده‌های فقیر محله‌شون بود و خیلی وقتا میشنید که به خصوص تو مارمزون به مادرش میگه که میخواد بره به اونا سر بزنه تا ببینه چیزی کم و کسر نداشته باشن. تویی که صدای منو میشنوی، لبخندهای ما بهونه با هم بودنمونه. نمیدونی که لبخند چقدر رو من اثر داره. چقدر رو من اثر داره، میدونم.
خبر داره، برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن. تو میتونی نگو دیره، بمون دنیا ما زیبا کن.